دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودین. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول
کنید. سلام. چوگان
میکنیم. این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. امروز به یک کارگاه تولیدی در گوشه ای از تهران رفتیم.
فقط به این فکر میکردم که یه قایق خوب بسازم. یه کاری بود که کسی باورش نمیشد توی ایران کسی بتونه مثلا قایق کایاک بسازه، پاروی کربن بسازه.
هوای کارگاه بوی چسب خیس و مواد فایبرگلاس میده. در این گوشه از شهر چند کیلومتر دورتر از تهران جای خلوت که قبلا بهره برداری کشاورزی میشده و حالا کارخونه و کارگاه‌های به چشم میخوره، قایق‌های متولد میشن که قراره مسیر تازه‌ای برای تولید ملی ترسیم کنن. اینجا کارگاه کوچک اما پرتکاپوی مردیه که در روزهای بد زمونه ماشینشو فروخت.
احمدی هستم، مهرداد. کار تولیدی مرتبط با ورزش رو شروع کردیم از سال تقریبا میشه گفتش 85. حتی قبل از من یکی از دوستان همکارم آقای بابا قزوینی زودتر از من این کار رو شروع کرد، بعد من اومدم به این کارگاه پیوستم و با هم این کار رو ادامه دادیم. اون موقع ما 4 نفر نیرو کار داشتیم به جز خودم و آقای بابا قزوینی. دیگه وقتی که ایشون هم رفتن یه نفر دیگه هم اضافه شد، با 5 نفر بودیم. دو تا از دوستانی هم که چندین سال بود اینجا با ما کار می‌کردن مهارت پیدا کردن که تونستن اونا هم یه کارگاه شبیه کارگاه ما احداث کنن و دارم اونم قایق می‌سازن. رشته تحصیلیم الکترونیکه، در رابطه با فیبرهای مدار چاپی که جنسشون کامپوزیته. اون موقع داشتم یه سری آموزش می‌دیدم و کارهای تولیدی انجام بدیم. ترکیب مواد فیبرهای الکترونیکی مدار چاپی با کامپوزیتایی که توی قایق استفاده میشه تقریبا یکیه. به اینجا رسیدیم که شاید بتونیم قایق بسازیم. نزدیک به 1.5-2 سال طول کشید تا اون نمونه اولی که میخواستیم ساخته بشه. وقتی ساخته شد دیدیم که خب با استقبال بچه قایقران مواجه شدیم، انگیزه پیدا کردیم، یه مقدار بیشتر تلاش کردیم، بیشتر اومدیم وقت گذاشتیم تو این زمینه. به صورت حرفه‌ای اول از پارو شروع کردیم، تونستیم تقریبا میشه گفت یه نیاز داخلی رو مقاتلیداتمون برطرف کنیم. دیگه یه جوری شد که پارو از خارج از کشور اصلا نیاز نبود که وارد بشه. بعد دیگه اومدیم یواش یواش سمت قایق. از سال تقریبا میشه گفت که 91 هم دیگه تولید قایق رو به صورت حرفه‌ای داریم ادامه میدیم. سرمایه اولیم خیلی کم بود. من چون که تو کار قبلیم ورشکست شده بودم، تقریبا فقط برام یه ماشین مونده بود و همون ماشین رو هزینه کردم. ماشین پراید در واقع، ماشین آنچنانی هم نبود. اون رو هزینه کردیم برای این کارو. اون موقع فکر می‌کنم 6 میلیون تومان. ما اون 6 مالی ما اولش اومدیم یه جای خیلی کوچولو اجاره کردیم و یه تعداد خیلی کمی تونستیم ابزار بخریم. تو همون دوره آقای دنیامالی رئیس فدراسیون بودن و ایشون از ما یه حمایت خیلی خوبی کردن. یه قرارداد خیلی خوب با ما بستن و اون قرارداد پیش پرداختش زمینه‌ساز این شد که ما بتونیم یه کارگاه بزرگ بگیریم، یه مقدار پیشرفت کنیم. فکر می‌کنم تو اون دوره به سی حدود 40 میلیون 45 میلیون تومان به ما کمک پیش پرداخت اون سفارشی بود که داده بود برای اینکه بتونیم یه دونه کارگاه بزرگتر بگیریم، اومدیم خب یه مقدارش پول پیش کارگاه دادیم، خب پمپ باد می‌خواستیم، دستگاه برش می‌خواستیم، دستگاه مثلا دریل ستونی می‌خواستیم، یه سدات میز می‌خواستیم. خب همه اینا خودش خرد خیلی هزینه می‌شد. یه ترازو معمولی داشتیم، این ترازو خطا می‌داد، خیلی از کارام به خاطر همین آسیب میدید. ما رفتیم یه ترازو دقیق خریدیم، خودش قیمت خیلی بالایی داشت، خیلی تاثیر داشت توی کار ما، دقتمون رو خیلی بالا برد.
خودش بود برای چه کاری انجام میدید؟
برای تولید پارو.
چند تا پارو درست کردین
اون موقع؟ ما 120 تا پارو کایاک سفارش گرفتیم، یه تعدادش کربن بود و یه تعدادش غیر کربنی بود.
در دل این کارگاه قایق‌ها تنها با دستگاه ساخته نمی‌شن. دست‌های کارگرانی که بعضی هاشون دو دهه اینجا کار کردن، جان تازه‌ای به این تولیدی می‌بخشن.
دارین رنگ زنین؟
نه، علی آقا.
خوشتون رو معرفی کنین.
داوود گودرزی هستم.
از چه وقت اینجا کار می‌کنی؟
حدود 10 سال.
چطور یاد گرفتید قایق یا پارو درست کنین؟
با راهنمایی آقای احمدی یه همکاری که داشتیم که رفتن از اینجا.
کار ساخت قایق چه مهارت هایی میخواد؟ آسونه؟ سخته؟
والا ما که داریم میزنیم برای ما آسونه، ولی اونی که از بیرون میبینه تازه وارد میشه خیلی برش سخته. تا یاد بگیری یه چند ماهی زمان میبره.
با چه مشکلاتی توی کار مواجه هستی؟ مثلا ابزار، مواد؟ چه مشکلاتی؟
مواد داره که برامون میاد، مواد کیفیت داری نیست، باید این رسیدگی بهش بشه بیشتر، چون اذیتمون میکنه هم کیفیت کارمون میاره.
اگه تجهیزات بهتر بود یا تعداد سفارش ها بیشتر میشد، شرایط کاری شما چقدر تغییر میکرد؟ چه تغییری میکرد؟
والا خب قطعاً خیلی بهتر میشد وضعیت از الان که هست.
فکر کنین کارگاه با یه سرمایه گذاری وضعیت بهتری پیدا بکنه، فکر میکنین به کجا برسه؟
خب قطعاً به صادرات میرسه، اگه فراهم بشه صادرات و اینا هم میرسیم. آره صادر داشتیم ها، ولی خب بیشتر اروپایی.
خودتون به این قایقا افتخار میکنین؟
بله.
ساخت خودتونه؟
بله، کار دست خودمونه. خیلی مثلا با انگیزه و اینا این کار دنبال میکنیم، این 10 سال اونجا با عشق کار میکنم.
شبه که موفق هم بشید.
خواهش میکنم.
متشکرم. یعنی الان چند تا محله دیگه مونده تموم شه کارتون؟
حتی اقلش 5 یا 6 تا محله مونده.
قایق های ساخت آقای احمدی قرار نیست فقط در کارگاه بمونن. اونها راهی آبهای جاری میشن، جایی که قهرمانان آینده ایران تمرین میکنن. مربیانی مثل آقای مهدوی نیا میگه این تولیدات داخلی امید تازهی به ورزشکاران داده، کیفیتی که روزگاری فقط از نمونه های خارجی انتظار میرفت.
ببینید با توجه به کیفیت و نوع ساخت این قایق‌ها، چون من نزدیک از کارگاهشون بازدید کردم، به نحو احسن طبق اون نمونه‌ای که هست در میارن و اکثر نمونه‌های خارجی که ما آوردیم برای بچه‌های پارالمپیکی ایشون تونسته شبیه سازی بکنه و در واقع یه جور مهندسی معکوس هست. از دید من به نحو احسن درست کرده و واقعا اگه بتونیم باید تشویقش کنیم. من نکاتی رو به آقای احمدی گفتم، ایشون خیلی خوب قبول کردند. خب من سالیان سال به عنوان کارشناس خبره فدراسیون کار کردم، هر چقدر هم که ایشون ایرادات رو میگفتیم با جنزل میپذیرفتن. از این نظر من فکر میکنم ایشون پیشرفت خیلی خوبی تو کارش کرده و هر چقدر ما بتونیم تکنولوژی روز و امکانات دقیقی در اختیارشون بذاریم نتیجه بهتری میگیریم. و الانم نمونه پاروهایی که ایشون تولید میکنه خیلی نمونه خوبی هست و کشورهایی مثل عراق حتی دنبال این هستن که از این محصولات داشته باشن.
از سرکار خانم رحمانی.
برای قایقرانانی مثل آقای اجاقی که سالها با قایق‌های وارداتی تمرین می‌کردند، امروز هر قایق ایرانی یعنی یک قدم به استقلال ورزشی و صنعتی نزدیک‌تر شدن.
تقریبا 10 سال عضو تیم ملی بودم و چند دوره قهرمان آسیا بودم و نایب قهرمانی جهان کاپ جهانی هم دارم. تا حالا اون دوره‌ای که ما ورزش می‌کردیم تجهیزات تازه ساخته شد. البته تمرین می‌کردیم ولی چون مسابقات برون‌مردی و ما چون خارج از کشور بود و تجهیزات رو باید از اون سمت می‌گرفتیم، واقعیتاً با این قایقا تمرین نمی‌کردیم یا مسابقه نمی‌دادیم. البته این چند وقت اخیر آقای احمدی درست کردن، قایقاشون کیفیتش خوبه و اینکه جوابگوی مسابقات داخلی حتی خارجی هم هست. مسلماً الان تو ایران چند تا قایقای ایرانی که آقای احمدی تولید می‌کنه میرن. سرمایه گذاری توی تولیدات قایق به نظر من خیلی هم عالیه توی ایران.
در کارگاه کوچک آقای احمدی هر روز قایقی دیگر، امیدی دیگر بر امواج ساخته میشه.
فقط تو فکر این بودیم که بتونیم یه قایق بسازیم. قایقای بیسیک مثل تورینگ یه نفره دو نفره رو تولید میکنیم. اینا خیلی تنوع داره، تعداد داره. جدیدن هم که دو مدل قایق جدید اومده که برای اولین بار داریم قایق وا رو توی ایران حالا تولید میکنیم. اینم با حمایت خود فدراسیون و آقای سهرابیان بوده که ایشون به قول معروف اون هزینه اولیه رو متقابل شدن که ما بتونیم طراحی کنیم و یه قایق وا رو بسازیم که نمونه اولش هم ساخته شد و انشالله فکر میکنم هفته آینده میره به تست. چالش اصلی ما این بود که خب یهوی مواد اولیه به شدت خب کم میشه. بیشتر کامپوزیت ها مواد اولیشون وارداتیه. خیلی از متریال های درجه یکی که ما نیاز داشتیم به دستمون نمیرسید. یکی از این موزله دیگه که داشتیم تو بخش صادرات بود که خب یه دوره به کشور ترکیه صادرات داشتیم و یکی از دوستانمون که اونجا همکاری داشتن با همون و کاراش انجام میدادن متاسفانه غیبشون زد و کلی ضرر خوردیم از اون بابت. مثلا من خیلی از فدراسیون قایقرانی توقع داشتم، دوست داشتم که مثلا وقتی مثلا مسافرت‌های خارجی اروپا رو که دارن حداقل توی ویزا گرفتنش کمکمون کنن، ما بریم مثلا قایق جدید رو ببینیم ورزشکار حرفه‌ای بیشتر سمت کدوم قایقان. برای قایق پای روحان مون یه سرتیفیکیت از خود فدراسیون جهانی قایقرانی داریم. چند سال پیش آقای ساو سانتو که ایران تشریف آوردن از کارگاه ما بازدید داشتن، بهمون سرتیفیکیت دادن. از بابت استانداردی که مورد قبول فدراسیون جهانی ما به اون استاندارد رسیدیم و اون سرتیفیکیت رو داریم. ولی یه بحثی از بحث ظاهریه که ما هنوز به اون کیفیت قایقایی که خارجی ساخته میشه نرسیدیم. خاطر اینکه جام یه مقدار کوچیکه هنوز وارد کار ساخت دراگون بوت نشدم. قایق دراگون بوت هم تو ایران خیلی طرفدار پیدا کرده، ورزش خیلی هیجان انگیز و مفرحیه، دست جمعیه، به شدت توی این رشته نیاز به قایق و پارو داریم. اولین کاری که بکنم اون کار رو بندازم. وقتی که این محصولات داره داخل کشور ساخته میشه با یک چهارم یک سوم قیمت خارجی داره به دست مصرف کننده میرسه. یه ورزشی که نیاز اولیه‌اش تجهیزات توی رشته. وقتی که توی رشته خب سرمایه گذاری بشه، کارگاه بیشتری باشن، تولیدات سریعتر به دست ورزشکارا برسه با قیمت مناسبتر، کیفیت مناسبتر، خب خیلی تشویق میشن. من خیلی دوستم یه روزی ما بتونیم اون لیبل مسابقات قایقرانی رو قایقامون داشته باشیم که قایقامون بتونه توی مسابقات جهانی شرکت کنه.
در کارگاه کوچک آقای احمدی هر روز قایقی ساخته میشه و با اون امیدی تازه و بخشی از آینده‌ای که با دستوی خودمون میسازیم. آینده‌ای که شاید از دل یک پراید فروخته شده آغاز شده باشه اما میتونه تا قلب دریاها پیش بره. و این داستانی دیگر از مقاومت، تولید و امید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
چون یار مهربان در باور تو هم از سایه ها نترس، من یاور تو هم با کس شکست نیست، قلب تو با من است، معنای عاشقی از جان گذشتن.
داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان، نماز و نیایش و از درگاه خداوند متعال برای شما قبولی طاعات رو مسئلت داریم.
الهی سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بر در کسی جز تو نبریم و از کسی جز تو مدد نجوییم. به نام خدا.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار و حی توانا. اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود می‌خورند منعم و درویش، روزی خود می‌برند پشه و عنقا. از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق، از همه عالم نهان و بر همه پیدا. هر که نداند سپاس نعمت امروز، حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت، ورنه کمال تو و غیر رسد آنجا.
باز در خویشم مگردان، ناامید از سر لطفی سیاهی کن، سپید در ره بیم و امید افتادم، در سیاه و در سپید افتادم. هر نفس شرمی در هم میرسد، و از تو انعامی دمادم میرسد. هم در این عالم نکومی داریم، هم در آن عالم فرونت زاریم، هم در آن عالم فرو نگذاریم. گشتم از دریای فضلت با خبر، آمدم دستی تهی تشنه جگر، دیدم آب حیاتت عالمی بمیرم، من بمیرم، زارزوی شب نمیرم. آی گرچه هست از بخششت آسایشی، هیچ بخشش نیست چون بخشایشی. ای وفا بر تو، ای وفا بر تو، جفا بر من مگیر، بر من مگیر. وی عطا بر تو، وی عطا بر تو، خطا بر من مگیر، بر من مگیر. گر نخواهد خواست عذرم هیچ کس، عذر خواه جرم من، عفو تو بس. چون همه دانی چه میگویم تو را، چون همه دانی چه میگویم تو را، چون تو در جانی چه میجویم تو را، چون تو در جانی چه می جویم تو را.
خداوندا، ای یکتای بی همتا و ای بینای مطلق، ای که در همه حال دانایی و بر هر چیز توانایی، خداوندا دوای دردهای ما به دست توست، جز تو چه کسی از دردها و خواسته های دل ما آگاه است؟ چه کسی میتواند مرهم زخم های ما باشد جز تو که رب العالمینی؟ خداوندا به برکت نام تو و به مهر و بخشندگی تو روز خود را آغاز میکنیم. پروردگارا، در سختی و آسایش جز تو کسی نیست که خواسته های من را به در خانه‌اش ببریم. تنها تو هستی که می توانیم چهره دردمند من را به او نشان دهیم و سرفکنده از ناتوانی خیش نباشیم. امید آفرینا، مگذار که میان تو و دوستدارانت فراق افتد که تحمل رنج آن خورشیدهای تابان و ماه‌های تابنده را کم فروغ می‌کند.
حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله. العالمين.
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جزء پنجم سوره نساء به آیه 142 رسیدیم. هر آیه رو 4-5 دقیقه فشرده تفسیر و روان قطره‌ای داریم. اول آیه رو بشنویم.
ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.
همانا منافقین با خدا مکر میکنن. ان المنافقون یخادعون الله. منافقین با خدا خدعه و مکر میکنن. و هو خادعهم. خداوند هم به کیفر عملشون با اونها مکر میکنه. اونا تدبیر میکنن. خدا هم تدبیر میکنه. و از آقام و الاسطلات هر وقت هم نماز بخونن نمازشون ستگیر داره، نه روحیه داره، کسالا. کسالا یعنی در حال کسالت، روحیه ندارن. یراعون الناس یعنی انگیزم ندارن، برای خدا نیست، مقدارم نیست، قلیل. یعنی نماز منافقین ستگیر داره، نه روحیه هست، نه انگیزه هست، نه مقدار. روحیه نیست، کسالا، در حال کسالت. انگیزه نیست، یراعون، برای ریاس، برای خدا نیست. مقدار زیاد نیست الا قلیل، در حد اقل. در قرآن هم قامو داریم هم اقامو. راجب مؤمنی میگه اقامو الذین امکنان فلد اقامو، مؤمنین نماز را اقامه میکنن. ولی راجب منافقی نمیگه اقامو، میگه قامو. نماز مؤمنین اقاموس، نماز منافقین قاموس. فرقش چیه؟ اقامو به پا داشتنه، قامو به پا خواستنه. یه کسی خودش به پا میشه، پا میشه و میسته. ولی یه وقت به پا خواستن یه مسئله، بر پا داشتن یه مسئله. بر پا داشتن یعنی نقش اجتماعی داشتن، یعنی نمازش در وجودش در جامعه موج میافکنه، نمازش سبب تحوله. ببین یه کسی که پا شده وا میسته، خب خودش وایسیده. ممکنه یه آدمم بیمار باشه، خب دستش بگی به عصا وایسه، این وایسیده. اما برپا داشتن یعنی ایجاد موج. نماز که در همه چیزی، نمازی که قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون لفروجهم حافظون، نمازی که به شعیب میگفتن این نماز تو نمیذاره ما آزادانه هر چی کار میخوام بکنم. اصلاتو که یامرو که ان تامرو که ان نترو که ما یعبد آبانا، به حضرت شعیب میگفتن با این نماز بساتم رو هم زدید. این نمازی که شهید مفتح در تپه قیطریه تهران خون نماز عیدو، که از اون نماز عید شاه فرار کرد، امام رضا رفت نماز عید بخونه، به مأمون گفتن این نماز اگه تموم بشه تو بساطت برچیده میشه. نمازی که جلو فساد بگیره، تنها عن الفحشاء والمنکر. پس مؤمنین اقامو، منافقین قامو. ای آیه چی میگه؟ میگه منافقین خدعه میکنن، کلک میزنن، خدام با اینا خدعه میکنه. امام رضا فرمود خدا اهل خدعه نیست، منتها کیفر خودشونو میده. چون خدا کیفر خدعه اونها رو میده، اون وقت گفتن خدعه. عرض کنم به حضور جناب عالی که نماز باید عاشقانه باشه، آگاهانه باشه، مخلصانه باشه، دائمی باشه. نماز عاشقانه، آگاهانه، مخلصانه، دائمی، این نمازه. نماز که حالا رفتیم عمره یا نماز بخونیم، رفتیم محشر درکت نماز بخونیم، حالا شمار میزونه نماز بخونیم، نمازی که خسته میشه، کیف نمیکنه از نماز. برازا میگه نماز خوندیم راحت شدیم. یعنی چی؟ یعنی گیر افتاده بودم. یعنی نماز، اون نمازی که گفتگوی با خدا است، گفتگوی با خدا عشق میخواد. بعضیا به قدری بعد نماز خونن که امام صادق از ظاهرا فرمود بعضیا اونطور که با خدا حرف میزنن، اگر با همسایه‌شو حرف بزنن همسایه جوابشون نمیده. یعنی اینقدر بد حرف میزنن. نماز نور چشم پیغمبره. بلندترین نقطه بدون خدا برای نماز بشه. هر عضو ما یه کاری ازش میاد جز پیشونی. این پیشونی هیچ نقشی نداره، ولی بلندترین نقطه بدنه میگه ایمان من. روزی 34 بار به خاک بمال، سجده کن. میگه منافقین، وقت مسلمون هایی هم که نمازشون نشاط نداره، اقامون است، قامو است، بیحال